بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 27 صفحه 160 سوره مبارکه قمر درس 115 سیمای هدایتی سوره سرنوشت عاد. در درس قبل خواندیم که قرآن کریم برای انذار مخاطبان به سرنوشت اقوامی اشاره می کند که هشدارها و انذارهای پیامبران را تکذیب کردند و در نهایت خداوند عزوجل آنان را مجازات کرد. ابتدا ماجرای قوم نوح علیه السلام به عنوان کهن‌ترین قوم قرآنی مطرح شد. در ادامه به سرنوشت اقوام دیگری که بعد از نوح علیه السلام زندگی میکردن اشاره میکند. اولین قوم قوم عاد است. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. قوم عاد یکی از اقوامی هستند که در طول تاریخ زندگی میکردند و حضرت هود علیه السلام برای هدایت اونها فرستاده شد، اما موعظه هاش عمدتا بی حاصل بود و هود و سایر انبیای الهی که براشون فرستاده شد رو تکذیب کردند و عذاب الهی بر اونها نازل شد. اینجوری که از قرآن و تاریخ برمیاد، افرادی بودند تنومند و پرهیبت که به راحتی تخت سنگ ها رو جابجا می کردند و ساختمان های سنگی با ستون های عظیم سنگی که در هیچ سرزمینی ساخته نشده بود رو برای خودشون ساختن. ظاهرن در منطقه از عربستان زندگی میکردند، دارای تمدن بزرگی بودند، مال و مکنت فراوان، ثروت فراوانی داشتند و در معماری، در شهرسازی و سدسازی نمونه نداشتند و به دیگران ترحم نمیکردند و اونها را تحت تسلط خود در میآوردند. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. قوم عاد هم اهل تکذیب بودند، اما عذاب من و هشدارهای من چگونه بود؟ این استفهام قبل از اینکه عذاب رو بیان بکنه سوال از عذاب میکنه، در مخاطب اشتیاق ایجاد میکنه که ماجرای اینها رو بشنوه، به چنین غرضی تشویق گفته میشه. بعد نحوه عذاب رو بیان میکنه. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، ما بر آنها باد سخت و سرد و استخوانسوزی فرستادیم. فی یوم نحس مستمر، بادی که در روز بلای نحسی ادامه دار بر آنها وزید. تنزع الناس کانهم اعجاز و نخل منقعر، چنان که در نهایت گویی مردم را از زمین برکند، چنان که در نهایت گویی تنهای توخالی درختان خرمایی بودند که بر زمین افتادند. در اینجا یک نکته ادبی رو اشاره میکنه که میخواد از اون برداشت محتوایی داشته باشه. فی یوم نحسن، نمیگه فی یوم نحسن. اگه میگه فی یوم نحسن، در روزی که چنین صفتی دارد آن روز نحس است. منتها یوم مضاف واقع شده و به نحس اضافه شده، پس اینها موصوف و صفت نیستن که بگیم روز نحس. قرآن میگه روز نحس، داره فی یوم نحسن. یوم مضاف هست ولی زان نحس مضافون علیه یوم است، نه صفت برای یوم. بنابراین ظاهرن موصوف نحس هست شده که شاید مراد مثلا بلا باشه، بلای نحس، عذاب نحس مثلا. و کلمه مستمر به معنای ادامه دار احتمال هم داره که از مر گرفته شده باشه به معنای تلخ، یعنی روزی که عذاب نحسی در او واقع شده و این عذاب بسیار تلخ است. در مورد این عذاب قوم عاد در سوره حاقه میخونیم که بادش 7 شب و 8 روز ادامه داشته و سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام. تا اینجا میگه که عذاب در یوم در روز واقع شده. ممکنه که ارسال اون باد سرسر در روز صورت گرفته باشه و بعد از اون روز هم 7 روز دیگر استمرار داشته باشه. یک تعبیر هم جناب علامه تو تفسیر المیزان داره که میفرماید اینجا یوم به معنای یک بازه از زمان، قطعی از زمان هست، نه معنای روز که 1/7 هفته است، نه، قطعی از زمان. و میفرمایند که شاهد مثال میان که در جای دیگر قرآن میفرماید فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، در روزهایی که نحس بودند. پس مراد از روز در اینجا بازه ای از زمان هست. بعدش مطلبی رو جناب علامه تو تفسیر المیزان میفرمایند، این که میشه بگیم روز نحس است یا مثلا امشب نحس است یا این ساعت ساعت نحسه. میفرماید ما به هیچ وجه نمیتوانیم بر سعادت روزی از روزها و یا زمانی از ازمنه یا نحوست آن اقامه برهان کنیم، چون طبیعت زمان از نظر مقدار طبیعتی است که اجزا و ابعادش مثل هم هستند، هر لحظه مثل لحظه قبل و بعدش هست و همه یک چیز هستند و فرقی میان این روز با روزهای دیگر نیست، یا این شب با روز شبهای دیگر که بگیم امروز سعد است، خوشیوم نست، فردا مثلا نحس است. لذا به نحو کلی و به طور خلاصه بخوایم مطلب علامه رو در اونجا بیاریم، میفرماید که از مجموع مطالب میفرماید که اگر روزی رو میگن روز نحس، مراد اون وقایعی است که در اون روز اتفاق افتاده. اگر روزی روز سعد است، به خاطر وقایعی است که در اون اتفاق میفته. مثلا در قرآن لیلت مبارکه و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، شب مبارک با برکت، که مراد شب قدر هست، شب رو توصیف میکنه به مبارک بودن و مبارک بودن اون شب قدر به خاطر تقارن این شب هست، همزمانی این شب هست با امور بزرگ و مهمی که مثلا اون افاضات باطنی و الهی و اون تأثیرهای معنوی مثلا حتمی بودن قضای الهی، نزول ملائکه و روح و سلام بودن اون شب و اینها، و اینکه در اون شب فیها یفرق و کل امر حکیم و امور انسان در اون شب تقدیر و اندازه گیری میشه، به خاطر این اون شب رو میگیم شب مبارک. پس اگر اون شب شب مبارکی است، به خاطر وقایعی است که در اون شب اتفاق میفته، نه به خاطر خود شب. پس سعادت و نحوستی که در قرآن اومده یا در روایات اومده به این خاطر و به این جهت هست. در روایات هم روایات زیادی داریم در این بحث نحوست و سعد و سعادت وارد شده که بعضیاش خدمت شما که از نظر سندی مشکل دارند، و بعضیاش هم اگر توجه کنیم به خاطر اتفاقی است که در روز افتاده. مثلا میان فلان روز نحس است چون پیامبر گرامی اسلام در اون روز وفات کرده، سید الشهدا در اون روز وفات کرده، فلان روز روزی است که حضرت ابراهیم در آتش افکنده شده، فلان روز روزی است که عذاب بر فلان امت نازل شده. مثلا چهارشنبه رو میگن نحس چون آتش در چهارشنبه خلق شده. اینها اگر کسی این ایام رو بهش توجه داشته باشه و اموری که در این ایام هست بهش توجه داشته باشین باعث تقویت روحیه تقوای فرد میشه. یعنی فرد به خاطر این که ابراهیم بت‌شکن علیه السلام در این روز مثلا در آتش افکنده شده، یا مثلا امام حسین علیه السلام در این روز به شهادت رسیده، خب در این اون کارهای لذت بخش رو ازش چشم پوشی میکنه، این باعث تقویت روحی دینی فرد میشه. برعکس کسی که هیچ حرمتی برای چنین ایامی قائل نباشه، هیچ اعتنایی نکنه و اون در برآوردن خواسته های نفسانی خودش بخواد تلاش بکنه بدون توجه به اینکه امروز و دیروز چه روزی بود، آیا اون بحث نحوست و اینها درش لحاظ بشه یا نه، این فرد حرمتی برای دین و اولیای دین قائل نیست. گاهیم بعضی ها خیلی تو این مباحث خیلی عمیق وارد میشن و به خاطر مثلا همین بحث نحوستشون و اینها گرفتار میشن و دچار استرس و وحشت میشن، که برای اینها هم نسخه تو روایات هست. مثلا تو کتاب مجالس هست که سهل بن یعقوب از امام حسن عسکری سوال میکنه که میگه که ای سید من، در بیشتر این ایام به خاطر نحوست هایی که دارن و برای دفع وحشتی که انسان از این روزها دارد و این نحوست و وحشت نمیگذارد که انسان به مقاصد خود برسد، چه کند؟ منو میگه که راهنمایی کنید و از حضرت کمک میخواد. حضرت میفرماید ای سر، شیعیان ما همان ولایتی که از ما در دل دارند، این ولایت حرز و حس نشان است. آنها اگر در لجه دریاهای بیکران و یا وسط بیابانهای بی سر و ته و یا در بین درندگان و گرگان و دشمنان جنی و انسی قرار گیرند، از خطر آنها ایمنند به خاطر این که ولایت ما را در دل دارند. پس بر تو باد که به خدای عزوجل اعتماد کنی و ولایت خود را نسبت به امامان طاهرینت خالص گردانی. آن وقت هر جا که خواستی برو و هر چه خواستی بکن. پس ما روز نحس بون معنا نداریم. در روایت داره که حسین ابن مسعود میگه که روزی خواستم محضر امام حادی علیه السلام شفیاب شم، در اون روز انگشتم به سنگ خورد. خب یه جا این یه بلا سرش نازل شد. سواری به سرعت از من گذشت، به شانم زد و شانم صدمه دید. و همین که وقتی میخواستم وارد شم از بس شروع بود لباسم را پاره کردن. با خود گفتم خدا مرا از شرت حفظ کند، چه روز شومی هستی. یعنی روز رو گفت امروز چه روز شومی هست. وقتی که به حضرت شرفیاب شدم، حضرت فرمود ای حسن، این چه پنداریست؟ تو که همواره دور و بر ما هستی، نباید گناهت را گردن کسی که بیگناه هست بگذاری. میفهمد گناهت را. امام با این گفتار خود عقل مرا بیدار کرد و فهمیدم که خطا رفتم. عرضه داشتم ای مولای من، از خدا برایم طلب مغفرت کن. فرمود ای حسن، روزها چه گناهی دارند که شما هر وقت به کیفر اعمالتان میرسید آن ناراحتی را به گردن روز گذاشته، آن روز را روزی شوم میخوانید. شما هر وقت به کیفر اعمالتان میرسید نشون میده که بلاهایی که در روز بر سر ما میاد به خاطر کیفر اعمال خود ماست، ربطی به روز نداره. عرضه داشتم من به نوبه خود از این گناه و خطا برای ابد استغفار میکنم و همین توبه من است یا ابن رسول الله. فرمود این تنها کافی نیست که شما از تفعل به ایام دست بردارید و سودی به حالتان ندارد، چون خدا شما را از این جهت عقاب میکند که ایام را به جرمی مذمت کنید که مرتکب نشدند. ای حسن، تا حالا متوجه این معنا نشده ای که این خدای تعالی است که ثواب و عقاب در دست اوست و اوست که ثواب و عقاب بعضی از کارها را فوری و در همین دنیا داده. همین الان کار بدی که کردی بلایی بر سرت نازل میکنه خداوند و ثواب و عقاب بعضی دیگر را در آخرت میدهد. عرضه داشتم بله ای مولای من. فرمود هیچ وقت تندروی نکنید و برای ایام هیچ دخالتی در حکم خدای تعالی قائل مشوید. عرضه داشتم چشم ای مولای من. برگردیم به متن کتاب. بعد میفرمند درباره وجه شبه در تشبیه که انهم اعجاز و نخل منقعر، اونها مثل تنهای درخت هستند، وجوهی مطرح شده است. اعجاز یعنی اون پایین درخت، درختی که از پایین کنده شده باشه. منقعر یعنی چیزی که از ریشه در آورده شده باشه. تشبیه آنان به تنهای درخت نخل از جهت تنومند بودن و قوت بدنی آنها بوده است، چنان که پس از عذاب گویی تنهای توخالی درخت نخل بر زمین ریخته بود. دوم، تشبیه آنان به اعجاز، به اعجاز بدون، یعنی تنه بدون سر، یعنی گویا مثلا باد سر اینها را از تن جدا کرده باشه. و سومین وجه برای تشبیه، میگه تشبیه آنان به نخل منقعر یا نخل تو خالی شاید از این جهت باشه که باد اعضای درون شکم آنها را از بدنشان بیرون ریخته بوده. به هر حال هر کدوم از اینها که باشه نشون میده تا چه اندازه عذاب عذاب بزرگی هست. فکیف کان عذابی و نذر. قبل از وقوع عذاب این آیه اومد، کیف کان عذابی و نذر، قبل از اینکه عذاب رو بگه این آیه رو فرمود توی آیه 18 که اونجا گفتیم به قصد تشویق هست که مخاطب درش تشویق ایجاد بشه برای شنیدن سرنوشت قوم عاد. اما بعد از اینکه عذاب رو بیان فرمود، بعد میگه که فکیف کان عذاب، یعنی حالا ببینید عذاب من چی جوریه. در این آیه پس از بیان عذاب آنان آمده، غرض استفهام مانند آیه 16 که بعد از عذاب قوم نوح آمد، این برای تعجیب با هدف القای عظمت و شدت عذاب هست که میخواد اونها رو به تعجب واداره و اون توجه داشتن به اون عظمت و شدت عذاب. باز هم مثل آیه 17 میفرمه ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای ذکر و تذکر شما آسان گردانیدیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که اهل تذکر باشه و متنبه بشه و پند بگیر و از خواب غفلت بیدار بشه؟ بعد سرنوشت قوم ثمود رو بیان میکنن، کذبت ثمود و نذر. قوم ثمود هشدارها و تهدیدهای ما رو دروغ انگاشن و سخره گرفتن. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر. حضرت صالح علیه السلام که از فرزندان سام فرزند نوح علیه السلام هست، پیامبر قوم هود بود، پیامبری که 280 سال عمر کرد و در وادی السلام نجف مدفون هست. در 16 سالگی به پیامبری مبعوث شد و تا 120 سالگی قومش رو به توحید دعوت کرد، اما اونها توجه نکردند و ناقه او رو که معجزه الهی بود رو کشتن. یکی از گرفتاری های ماها اینه که اگر کسی مثل خودمون بیاد و در واقع ببینیم که او بهتر و برتر از ماست، این بهتری و برتری او را به سادگی نمیپذیریم. قوم حضرت صالح قالوا ابشرا منا واحدا، بشری از خود ما که یکه و تنهاست، کس و کاری نداره، نتبعه، ما ازش پیروی کنیم. بشرا منا واحدا، بشری که از ماست، رو این تأکید داره، بشری که از جنس ماست، هیچ برتری بر ما نداره، از همین قوم و قبیله ماست. این بیانی است که اقوام مختلف، قوم آقا رسول الله، بقیه انبیاء الهی، اقوامشون این رو مطرح میکردن. و واحدن هست، کسی رو نداره، جایگاه اجتماعی نداره، قدرت، اطرافیان، زور، ثروت، اینها نداره، ما از این پیروی کنیم. اگه اینجوری باشه ما دیوانه هستیم، گمراهی به سر میبریم. سعر دو تا معنا برش گفتن، دیوانگی و جنون. یک معنا به معنای سعیر که به معنای آتش و عذاب باشه، یعنی ما در سختی و رنج و عذاب خواهیم بود. بعدش هم اگر بر فرض قرار باشه وحی چیزی نازل بشه، افراد بهتر از جناب صالح تو قوم ما هستن، چرا بر اونها نازل نشد؟ و اینها باعث میشه که این افکار پوچ و این اوهام باعث میشه که انسان حق رو ترد بکنه و از خودش برانه و مطیع حق نباشه و نسبت دروغگو بودن رو به پیغمبر خدا بده. خداوند میفهمه سیعلمون قدن من الکذاب الاشر، دروغگوی سرمست، نشونتون میدیم که کی هست. فردا نشونتون میدیم، منظور فردای روز بعد از امروز نیست، یعنی در آینده. این تکذیب پیامبر باعث شد که خداوند اینها رو در واقع دچار فتنه و آزمایش کنه. انا مرسل و ناقت فتنتن لهم، آزمایششون بکنه و این آزمایش هم باعث عذابشون بشه، که به درخواست خودشون که گفتن از خدا بخواه از دل این کوه شتری رو برای ما بفرسته، شتر ماده‌ای رو فرستاد، ناقه فرستاد که باردار هم بود، بچه‌ای به دنیا آورد و به خاطر بزرگ بودن این شتر جوری بود که آب رو یک روز تقسیم کرد، یک روز شتر بنوشه، یک روز افراد شهر، و اون روزی هم که شتر می نوشید به اینها شیر می داد. باز هم اینها نپذیرفتند و با اینکه نشده بودن از اینکه به شتر نزدیک بشن و به آسیب برسونن، شتر رو گرفتن تیک تیکش کردند و در واقع او رو کشتن و گوشتش رو هم تقسیم کردن و خوردن. و خداوند حضرت صالح به اونها وعده عذاب داد و سه روز بعد عذاب بر اونها نازل شد. عذابشون هم انا ارسلنا علیهم صیحه واحده، فقط و فقط یک صیحه بر اینها فرستادیم، یک ندای آسمانی، و اینها رو مانند چوبهای خشکی بر روی زمین پراکنده کرد، چوبهایی که برای ساختن عقل به کار برده میشن، تبدیل به چوب خشک شدن مثل چوبهای عقل. ولقد یسرنا القرآن للذکر، باز میفرمان این قرآن بسیار آسان مطرحش کردیم و اگر کسی اهل تذکر و یادآوری باشه، اهل پند گرفتن باشه، میتونه از این قرآن استفاده بکنه. بر محمد و آل محمد صلوات.